هم نسبت به دیگران شناخت متفاوتی باشه چون جزئی از تجربه زیستی خودمه.
درست.
خب من کرد زبان هستم، چند تا نمایشی که کار کردم هم در نمایش قند خون، هم در کمیته نان، در همه نمایش هم همیشه شخصیتی که مربوط به خطه کردستان یا کرد زبان هست و قصه ها بودن، شاید به دلیل که این زبان رو میشناسم، این فرهنگ رو میشناسم، این آدم ها رو از نزدیک میشناسم، این بخش قابل توجهش به خاطر این بوده. از طرفی خودم به کار این که در واقع رگه های از مستند داشته باشه یا به عبارتی برای خودم قائل به یک فصل پژوهشی مفصل باشم بسیار بهش منتقد هستم، چون فکر میکنم هر چقدر دانسته های آدمی برای خلق بیشتر باشه، ابعاد جدیدتری داشته باشه، امکان این که نتیجه یه ثمر بخشتری باشه احتمالش خیلی بیشتره. از این دست خیلی این فاز پژوهشی خیلی برام مهمه. در مورد ماجرای سرهنگ سرایی یا حالا شما میگین اسیر، من میخوام خیلی بگم ابعادش فاجعه آمیزتر هست، چون فرزندان خانم عبداللهی و یه تعدادی از این پدر مادرها که سوژه قصه ما هستن اصلا جذب ایدئولوژیک نشه، اینا رو بوده شدن سازمان منافقین. مثلا شما در به عنوان پناهنده وقتی وارد کشور اروپایی میشین و در کمپ هستین، بعد از یک زمانی احساس ناامیدی مطلق میکنین چون کارای در واقع مهاجرتتون به سرانجام نمیرسه، مدت هاتون کمپه میمونین و تبدیل به یه آدم از اینجا رونده از اونجا مونده میشین، دقیقا تبدیل به یک سوژه، تبدیل به یک گزینه برای جذب میشین از طرف سازمان منافقین. فرزند خانم عبداللهی در کشور ترکیه روبوده شده، یعنی فرزندی که برای کار رفته و قصد مهاجرت غیر قانونی داشته به یک باره در استانبول ناپدید میشه و این خیلی تلخه و اصلا زندگی این خانواده کنفیکون میشه، خیلی ماجرا پیچیده است. از این جهت خب خیلی برای من جنبه های ناشناخته ای داشت، خیلی برای من قصه هولناکی بود، همین که خود سوژه این امکان رو به من داد که باش معاشرت داشته باشم، پژوهشی در مورد زندگیش داشته باشم، در مورد خود سازمان، سایر پدر مادرها، آدم هایی که از فرقه رجوی جدا شدن، به اندازه کافی در واقع هیجان و شور و در واقع انگیزه لازم برای ساخت فیلم بلند رو من ایجاد میشه. کمان که قبلش هم در جریان هستیم که سرهنگ‌سرایی قبلا اجرای صحنه‌ای اول باز هم از تئاتر به سینما کوچ کردیم آقا، یعنی اول باز هم در خواستگاه خودمون تئاتر یک بار این قصه رو روایت کردیم برای صحنه و بعد خدا کمک کرد که نسخه سینمایی ساخته بشه.
البته که نسخه بسیار درخشان بود. ما
هم شما
اختیار داریم، ما هم باستاب نظریات منتقدان رو در جشنواره 41 فیلم فجر داشتیم و هم البته درخشش خود شما در قامت
یکی از تجربه اول بود. نمی‌تونم بگم فیلم هیچ خاصی نداره، یک تیم درجه یک با من همکاری داشتن، هر ضعفی داشته باشه بر منه و هر نقطه قوتی داشته باشه حاصل تیم درجه یک از هنرمندان هم در خوش دوربین هم در جلوی دوربین چیز باشه گفتنش، ولی همیشه فکر میکنم فیلمساز ها در یک ارتباط تنگاتنگی باید با پروردگار باشن، همه هر آدمی که میخواد چیزی خلق بکنه
کاملا همین گونه است.
خیلی حس و حال عجیبی، آدم خیلی متمرکزتر میشه و هر روز این خدا به من کمک کن این چیزی که داریم میسازیم، این چیزی که داریم مینویسیم نتیجه بده و اتفاقی براش بیفته، یا به عبارتی مخاطب بپسندش، یا قصه رو خوب بدون لکنه تعریف کرده باشیم، هم خیلی کارای سختیه.
دقیقاً همین گونه است. پرسش پایانی من سرکار خانم واج به همون زیست شخصی که فرمودید هم بهش اعتقاد دارید و هم فصل مهمی از دامنه پژوهشی شما رو در بر میگیره. پیشتر هم شهیده بودیم که مثلا پدر بزرگ نازنین شما در عملیات مرصاد در حقیقت بوده، تا چه حد این زیست واگرفته و دریافتی از پژوهش‌های خانم واج، تا چه حد ارتباط‌ها و انتقال‌های داده‌های مستقیم از عزیزی مثلا مثل پدر بزرگ یا دیگر راویان بوده؟
پدر بزرگ من کشاورز هستن، یعنی کشاورز بودم به رحمت خدا،
روحشون شاد، روحشون شاد،
متشکرم. همه مردمی که در شهرستان گیلان غرب اسلام آباد زندگی میکردن در عملیات مرصاد واقعا تجربه های عجیب و غریبی داشتن، به خاطر اینکه اونها با تانک های سبک از داخل شهر، یعنی عملیاتی نبود که از جاده کمربندی اتفاق بیفته، از وسط شهر عبور کردن تا اسلام آباد و تنگه چهار زبر رسیدن. اتفاقی که در واقع چیزی که برای پدر بزرگ من اتفاق افتاده بود این بودش که خب همه کشاورزها وقتی که اینها هجوم میارن فرار میکنن، به دروازه که من رفته بود کوه، یعنی این خیلی های دیگه پناه برده و ارتباطش با خانواده قطع شده.
بله.
و چون خیلی ها کشته شدن فاجعه بسیار بزرگی در بیمارستان اسلام آباد غرب اتفاق افتاد، شهادت خیلی ها به دست سازمان منافقین. خب خانواده هیچ خبری ازشون نداشتن و ما واقعا همه فکر میکردن که یا شهید شدن یا اسیر شدن یا اتفاق برشون افتاده. این اون یک هفته ای که پدر بزرگی من گم شده بود، بنده خدا کوه بود و اصلا نمیدونید که بعدش چه اتفاقاتی ادامه ای عملیات افتاده. اون یک هفته خیلی یک هفته عجیبی بود برای پدر مادر من، چون هی دوباره خبر میگرفتن از شهرستان، اقوامی دوباره از اونجا اومده بودن منزل ما. همیشه این خاطر کودکی واقعا با من بود، همیشه دوست داشتم یه قصه بنویسم در مورد با این عنوان، یک هفته ای که پدر بزرگ گم شد یا هفت روزی که پدر بزرگ گم شد، که زیر این قصه بتونم اون موقعیت آدم هایی که شاید از عملیات مرصاد از زاویه دید اونها روایت نشد، یعنی از زاویه دید یک کشاورز عادی او چگونه ماجرا رو، چون هیچ نگاه ایدئولوژیکی نداره، هیچ در واقع ارتباطی با سازمان نداره، یعنی شاید فهم عمیقی از خواسته هایی که اونها به زعم خودشون دارن نداره، و داره این اتفاق رو زندگیش آوار میشه، دوباره انگار دایه شوم جنگ تا یه جایی فکر میکنه خب دیگه حالا جنگ داره تموم میشه، برگردم زمینه کشاورزیم، و اون اتفاق میفته. این که زاویه دید عوض کردم خیلی برام جذاب بود، این میگم همیشه به عنوان یک ایده مرکزی همراه من بود تا ماجرای سرهنگ‌سرایی که دیگه سعی کردم خیلی مفصل از زمان ساز با منافقین پژوهشی داشته باشم برای یه تولید سرهنگ‌سرایی.
اختیار ما هم قطعا نه الزاما به واسطه این گفتگو که در قالب دیگر نگرش هم تاکید میکنیم و دعوت میکنیم مردم رو برای دیدن به ویژه یکی از آثار درخشان که توسط یک سینماگر بانو در کشورمون با محوریت فصلی از رشادت های بانوان ایرانی به سرهنگ سرایی.
جاله صامتی بسیار درخشان هستن،
درود میفرستیم به خانم صامتی،
واقعا خانم صامتی بی‌نظیر هستن، دوست داشتم در این گفتگوی تلفنی خود جای خانم صامتی خالیه. خانم صامتی به نظر می که از بهترین مادران های سینما رو خلق کرده و حقیقتا عملکردشون در این فیلم بسیار درخشان.
قطعا همین گونه است. بی نهایت سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید. متشکرم از محبتتون.
مانا باشید.
عصر بخیر میگم به شما، آرزوی موفقیت داشتین، وقت شما بخیر.
اجازه دارم یه سوال از سیمسا بپرسم؟
بفرمایید.
تنها اومدن فرمانده نیروی زمینی ارتش چه معنی داره؟
سوال خوبیه. بهش فکر کن.
میخوام بدونم خاک پاوه جز منطقه نگهبانی ارتش هست یا نیست.
من اینجا پادگان ندارم، پس به تعبیری نگهبانی هم ندارم.
پس با این حساب تو سنندش، بانه، مهاباد، سقز که پادگان داشتین الان افتاده دست همین مهاجما، تکلیف چیه؟
جوون گفتنی زیاد دارم، ولی اجالتم میبینی که من اومدم.
خوش اومدی، خیلی صفا بردی، ولی شما فقط یه هفتیر به کمرتونه.
من و تیمسار اومدیم برای ارزیابی اوضاع.
کدوم ارزیابی؟ شما به ته دیگ رسیدین، همه چیز تموم شده سروران.
خدا رو شکر که شما هنوز شوخ طبیعتون به جای خودش باقیه.
شما هم اگه تو ماه رمضون سربازاتون بدون آب و غذا می جنگیدن همین حالو پیدا می کردین.
مقصر منم آقا، وقتی آقایون هم قطار ما اخراج می کردن باید فکر این روزم می کردن که ممکنه به کمکشون احتیاج داشته باشن.
اون هم قطارا جنایت کردن.
ابدا، تو قضاوت عجله کردن.
انقلاب همینه، تاریخ بخونید ببینید روسا و فرانسویا چه کردن.
خب اینم نتیجش، من بیگناه تا پای اعدام رفتم.
اینایی که میبینید جای نیش پشه نیستیم سال، جای اوتوی شکنجهگرای ساواکه. انقلاب اسمش روشه، یعنی زیر و رو شدن. این وسط اونایی رو اعدام کردن که روی مردم فرمان آتش دادن.
ارتش مارگزیده شده دکتر، دیگه حاضر نیست چوب خدمتشو بخوره.
آها، شما بفرمایید میترسید رژیم ساقط بشه، همین نامردا شما رو بکشن پای میز محاکمه.
این حرف من نیست آقا.
ولی شما اینا رو با مردم یکی کردین.
ابدا، به علی قسم تا پای جان مدافع انقلابم. اجالتاً ارتش منم، سربازانی مثل من تو پادگانا کم نیستن، فقط وقت و حوصله لازمه که ما هم دیگر رو پیدا کنیم.
همراهان عزیز، دوستداران هنر سینما، در کنار همه جذابیت هایی که خاطر نگاری و ثبت لحظات ماندگار هنر هفتم در پس زیست ما، چه در حوزه اوقات فراغت، چه در حوزه آگاهی سازی و روشن کردن مسیر پیمایش زیست اجتماعی با خود به همراه داره، این هنر، هنری که بالاترین ضریب نفوذ رو میان مردمان جهان داره، بخشی دیگرش فقدانها و دریغهایی است که گاه همه ما به پاس از دست دادن هنرمندانمون دوچار میشویم. چندی نیست که خبر درگذشت یکی از درشت نام ترین و سترک ترین بازیگران معاصر کشورمون که عمیقا در حوزه هنر بازیگری بی هیچ تردیدی خود یک سنگ محک و یک الگو برای نسل های بعدیش بود، رو خبر درگذشتش رو هنوز هم غمین و تلخ تکرار میکنیم. زنده نام عالی مقام سعید راد، هنرمندی شاید در میانه دهه 50 با موج نوی سینمای ایران قد برافراشت، فصل مهمی از نامی شدن کارگردانان ما رو مثل مسعود کیمیایی با سفر سنگ به واسطه هنرش آفرید، بخش مهمی از تاریخ معاصر کشورمون، تیمسار فلاحی در فیلم چه جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا، فیلمی که با نام شهید چمران گره خورده، احمد رضا درویش عزیز دوئل و آن روایت متفاوت از حماسه 8 سال دفاع مقدس و آنچه که مردمان خونگرم، مردمان تفتیده جنوب ایران چشیدند و کشیدند رو با من و شما قسمت کرد، در بسیاری از سریال ها نقش آفرینی کرد و هنوز هم او رو آنچنان که دلش میخواست به یاد میآوریم. سعید راد، مرد راست قامت سینمای ایران، روحش شد.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منم.
استانداره ای تو خواست؟
نه، چیزی که او خواست پیل ما نخواست.
از راست مملکت افتاده دست بچه ها.
اگه ده سکنده ها بود حالا ایراقی ها جلی زیاینده رو لبه کارو میخوندن.
میدونی من کیم؟
ویژه اطلاعاتی هر کی میخوای باش.
من تو بیابون مار خوردم.
به خیالت ما قلیه ماهی خوردم؟
همچنان همراه شما هستیم با 7 اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. ادبیات داستانی که شامل انواع داستان‌های کوتاه، قصه‌های منظوم و آثار نمایشی میشه، مواد و عناصر لازم رو برای یک داستان خوب سینمایی فراهم می‌کنه. به این دلیل که مواردی چون معرفی شخصیت‌ها، بحران، کشمکش، نقطه عطف و پایان رو در بر می‌گیره. سالهای زیادی که فیلمسازان و فیلمنامه نویسان تهیه فیلم بر اساس اقتباس از آثار ادبی رو مورد توجه قرار دادن. البته در این فرایند مواردی مثل نوع داستان، نحوه پیشرفت ماجرا به سوی نقطه اوج، زمان ساخت اثر و چگونگی اقتباس اهمیت بسیاری داره. اغلب موضوعات داستانی قادر به بازگو شدن از طریق سینما هستند، به شرط اینکه این بیان مجدد و انتقال مفاهیم از زبان ادبیات به زبان فیلم با مهارت انجام بشه و شخص انتقال دهنده که همون کارگردان اثره این کار رو به خوبی انجام بده. امکانات بیانی سینما رو به خوبی بشناسه و از تفاوت‌های اون با ادبیات و حتی تئاتر آگاه باشه که در این صورت ارزش یک اثر سینمایی اقتباس شده کمتر از نوشته اولیه اون نیست. وقتی درباره فرایند اقتباس ادبی بیشتر دقیق میشیم، به سینما و تأثیر اون بر ادبیات بیشتر توجه میکنیم. به هر حال در این تعامل رسانه‌ای ادبیات هم از شاکله سینما بی‌نصیب نمونده. سینما نوعی زبان و بیانی که بر تصویر و نشان دادن استواره، نشان دادن حوادثی که در بینندگان فیلم اثر میذاره و احساس عاطفی در اونها ایجاد میکنه. ادبیات هم زبانی و بیانی است که بر کلام و واژه استواره و ابزارش برای بیان اندیشه خاص، عنصر کلام و نوشته است.
خیلی آرزو دارم به جهان کمک کنم، اما کمک به جهان شوخی بردار
نیست.
چه زرنگ اینجا؟ ابری کجا؟
چرا داد میزنی داداش؟ همه رو خبر کردی؟ مثلا اومدی به من کمک کنی؟
شروع یک ماجرای پیچیده برای بچه زرنگ.
شما بنده را تو چاله درآوردی انداختی تو چاه. اونجا 4 تا شکارچی دنبالم بودن، اینجا یه شهر دنبالم.
دوستان عزیز و همراه 7 اقلیم، که از بخش‌های ثابت برنامه 7 اقلیم در ساحت گفتگو با هنرمندان سینماگر، فیلمنامه‌نویس، کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگری که با سینمای واقع، سینمای زنده در حقیقت در ارتباط هست، حتما به بخش انیمیشن هم ورود خواهیم کرد. این بار و در این برنامه افتخار داریم که میزبان صدای گرم جناب آقای هادی محمدیان، کارگردان حوزه انیمیشن باشیم، نامی آشنا و شناخته شده که افتخار همصدایی با ایشون رو داریم. جناب محمدیان بزرگوار سلام، وقتتون بخیر باشه. به 7 اقلیم خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بندم خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. در خدمتم
عزیزید بزرگوار جا محمدیان. با وجود توفیقاتی که چند سال اخیر انیمیشن ما چه در حوزه ملی و چه در حوزه بین الملل کسب کرده، کمتر آثار انیمیشن رو شاهد هستیم که به نگاه اقتباسی در حقیقت وفادار باشن یا گام برداشته باشن. دلیل این امر رو شما در چه میدانید؟ فکر میکنید که هنوز نتوانستیم به اون زبان جهانی ورود بکنیم، یا نویسنده فیلمنامه ما هنوز این قدرت رو پیدا نکرده که دامنه تخیل رو ولو در اقتباسات آزاد به کار ببره که خدای نکرده به اون امر اقتباسی صدمه و سلمه ای وارد نشود، یا شما دلیل دیگه ای رو عنوان میکنید؟
توزیع در اون اقتباس، حالا چیزی که ما در اون اقتباس از فرد میگیم یا اون اوی فردیه، یا اینکه حتی از قصه و رمان و کتاب و از این دست در اون اقتباسات بخوایم راجع به صحبت بکنیم، وقتی که حالا ما فارغ از انیمیشن یه مقدار خب دست و در دست نویسنده بسته است توی نوشتن، از جهتی خب امتیاز به اینو داره که قصه گفته شده، شخصیت وجود داره، شخصیت فردی وجود داره، از این جهت خب پوان مثبت داره، یعنی جلوتر از یک فیلمنامه دیگه است. ولی از طرفی خب بسته میشه دستاش، یعنی اگر اون اقتباسه قرار باشه که دست و بالش رو ببنده، چون ما معمولا اقتباسایی که داریم حساسیتشون زیاده، یعنی ما شخصیت ها و کتاب هایی که داریم معمولا حساسیتشون زیاده، یه خورده دست نویسنده بسته میشه توی این موضوعات و به خاطر همین خیلی سمتش نمیرن. و علاوه اینکه نوشتن اقتباس به نظر من نوشتن فیلمنامه اقتباسی از نوشتن فیلمنامه غیر اقتباسی سخت‌تره، یعنی شما هم باید پایبند باشید به اصل موضوع، اصل نوشته، و همین که از نگاه جدید با یه نگاه خیال پردازانه بتونید در واقع قصه رو بروز کنید و مناسب کنید برای ساخت فیلم. علاوه بر همه اینها ما مخاطب کودک و نوجوان رو داریم، یعنی ما علاوه بر این همه مشکلاتی که اثر سینمای اقتباسی میتونه تو نوشتن داشته باشه، ما در واقع یک تخصیص دیگه هم میخوره این موضوع، و موضوع کودک و نوجوان، یعنی ما یک مخاطب خاصی داریم. بله. که این هم در واقع مزید وعدت میشه که نوشتن فیلم و اقتباسی سخت بشه. از طرفی هم خب این نکات منفی وجود داره، یعنی سختی‌های کار اقتباس نوشتن هست، ولی از سمتی خب بخشایی از این اقتباس در تاریخ وجود نداره، در متون وجود نداره، و اونجا جایی که شما میتونید خیال پردازانه متنی رو بنویسید که حالا از یه زاویه داستانتون توسعه بدید.
درست.
این هم در واقع مزیتیه که میتونه کار اقتباسی داشته باشه، ولی به نظر من میاد که من خودم شخصا اقتباس رو بیشتر میپسندم تا نوشتن داستان‌های جدید. ببینید، من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما مخاطب کودک و جوانمون ایرانیمون، یعنی ما یه موقع راجع به یک کار انیمیشن جهانی صحبت میکنیم، یه موقع راجع به کار انیمیشن کودک و جوان ایرانی صحبت میکنیم که قراره تو سینما اکران بشه. ما متاسفانه تو مملکت خودمون سینما، یعنی صنعت انیمیشن به معنی که شما هر فصل اکران فیلم انیمیشن داشته باشیم یا دو تا سه تا داشته باشیم نداریم، یعنی ما مخاطبمون عادت نداره بره فیلم انیمیشن تو سینما ببینه، یعنی اصلا مخاطب کودک نوجوان سینما نمیره، برای همین فرصت ما خیلی کمه در یه فیلم کودک نوجوان که بخوایم با مخاطب ارتباط بگیریم. یعنی مثلا شده یه بچه‌ای تو 10 سال کودک نوجوانی 12 سال کودک نوجوانیش یه دفعه بره سینما، یعنی شانس اینو داشته باشید که سیدش بکنید تو سینما و بیاد فیلم شما رو ببینه. خود محیط سینما، در واقع اتفاقاتی که تو سینما میفته، خود پرده بزرگ، این همه چیزایی که بچه باش ناشناست. یعنی من همیشه میگم بچه‌هایی که الان تو ایران هستن متاسفانه آداب سینما رفتن رو نتونستن یاد بگیرن، من نگانه خودتون نبوده فیلم، رو همین حساب شما خیلی فرصت کمی دارید که باش ارتباط بگیرید. یعنی وقتی که بخواید فیلم شروع بشه فرصت کمی برای سمپاس شدن شخصیت هاتون وجود داره، و شخصیت بعد رو همین حساب رفتن سمت اقتباس و داستان‌هایی که بچه‌ها تا یه حدی بلدن و شنیدن شما رو یه خورده جلو میندازه. یعنی مثلا شارژ شخصیت‌های شما بری صحبت می‌کنی که پیشتر تو کتاب‌ها تو قصه‌ها شنیدن راجعش، یا مثلا پیش زمینه فکری پدر مادر یا خانواده بهشون دادن، از این جهت سمپات شدن خیلی سریع‌تر اتفاق میفته. یعنی من میتونم در واقع رو این پیش فرض حساب کنم. البته که کار خیلی درستی هم نیست، یعنی باید پرونده این فیلم وقتی که شروع میشه بسته شه، یعنی شما تمام اطلاعاتی که نوجوان و کودک باید بدون از فیلم و تو فیلم بهش بگید، و با پایان فیلم هم دیگه نیاز به پرسش جدید و علام سوال جدید تو ذهنش نباشه. ولی من تجربه خودم و حس خودم اینه که ما تو داستان اقتباسی جلوتر زودتر میفتیم، یعنی بچه ها زودتر حس و ارتباطشون با فیلم برقرار میشه، یعنی این سمپات شدن شخصیت ها سریع اتفاق میفتیم.
کاملا. من یه تمنایی دارم از شما جان محمدیان بزرگوار که کماکان ارتباطتون رو با ما داشته باشید، ما یک رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشید، در بازگشت در این بازه 4-5 دقیقه باقی مانده گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
سلامت باشید.
سپاسگزارم.
برو و شیعیانمان را از میلاد موعود آگاه کن.
سلام بر بانو ملیکا.
سلام عمه جان.
هنوز هم که مرا بانو ملیکا صدا می کنید. باشد باشد نرگس خاتون، بیا کنارم بنشین تا یک دل سیر نگاهت کنم. چه پروانه زیبایی، چون فرشته زیباست. از کجا پیدایش کرده ای؟
او مرا پیدا کرد از مدت ها پیش، از هنگامی که نواده قیصر روم بودم. او مرا راهنمایی کرد تا اینجا باشم و عروس امام هادی، همسر امام حسن عسکری و مادر فرزندش.
چه شده دخترم؟
بگمانم هنگام تولد فرزندم فرزیده.
سبحان الله از این معجزه.
مولایم شتاب کنید که هنگام تولد فرزندتان فرا رسیده است.
همراهان جان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه مشتاقان و علاقمندان حوزه سینما که هفت اقلیم سینمایی رو برای شنیدن انتخاب کردید، ما افتخار داریم در این برنامه و در این آن اکنون همراه باشیم با جناب آقای محمدیان بزرگوار از کارگردانان حوزه انیمیشن کشورمون. مسئله حمایت از آثار اقتباسی به ویژه با معرفی چهره‌های فاخر و مفاخر فرهنگی، ورزشی، تاریخی، سیاسی کشورمون است. به اعتقاد شما بخش خصوصی باید دست گرم داشته باشه یا دولت؟ اگر قرار است دهات‌های دولتی باشه، چگونه می‌توانین برچسب دولتی بودن رو از نوع حمایت آثار برداشت؟
عرض کنم خدمت شما که حضرت تجربه خود من نشون ما، چون در واقع این کار انجام دادیم قبلا، کار اقتباسی ساختیم.
بله.
و در تمام این موارد به ما میگفتن که این فیلم شکست میخوره و اصولا شما نمیتونید وارد چرخه اکران بشید در رقابت با فیلم های کمدی، حتی فیلم های جدی و اجتماعی. حالا الان یه مقدار خب فیلم‌های اجتماعی کمتر شده، ولی زمان شاهزاده روم و فیلشاه فیلم‌های اجتماعی خیلی رو بورس بودن و ما قرار بود با اون‌ها رقابت کنیم و خیلی این صحبت‌ها بود. حتی بحث اکران که میشد، خب چون انیمیشن هم اون موقع به این شکل نبود که اکران بشه، خیلی ناامید کننده بود فضا. ولی نکته‌ای که وجود داره، خب شاهزاده روم خیلی خوب فروخ، فیلشاه خوب فروخ، هر دو تا فیلم
کامل جز...
بله، حتی بچه زرنگ که باز کار اقتباسی هست جز سه چهار تا فیلم امسال شده به عنوان فروش. میخوام بگم مؤلفه مهم انیمیشن اینه که سینمای انیمیشن سینمای جذابی برای مخاطب کودک و جوانه و اگر رو اصول ساخته باشه و استانداردهای اولیه رو داشته باشه، فروشش تضمینیه. و این چیز این جادویه در واقع سینمای انیمیشن، یعنی ما رو این مؤلفه میتونیم حساب کنیم. یعنی ما قرار نیست رقابت کنیم تو سینمای اجتماعی
بله.
خیلی از فیلمای دیگه ما اگه یک زاویه خیال انگیز داریم وارد ذهن بچه‌ها میشیم. من همیشه معتقدم که بچه‌ها در واقع مخاطبای ما هستن، ولی مخاطبای اصلیمون بزرگتران انگار، چون اونا هم یه روزی کودک بودن، یه روزی نوجوان بودن و رویا خیال دارن. من به نظرم اولا اینکه انیمیشن حسابش از همه ژانرها و از همه فضای سینمای دیگه جداست، یعنی که فیلم استانداردی ساخته بشه، چه اقتباسی چه غیر اقتباسی، فروشش تضمین شده است. منطقه مراتب من شخصا میگم اینو که بحث سمپاس شدن بچه ها یک، دو این که از نظر من که حالا دوست دارم علاوه بر این که فیلم سرگرم کننده است برای بچه ها، یک کمکی به پدر مادرها بشه برای این که خب یه محتوایی به بچه هاشون بدن. ما تو همه جای دنیا اینو داریم، یعنی فیلم های انیمیشن صرفا سرگرم کننده نیستن.
بله.
بحث کمک آموزشن، یعنی تو دادن جهان بینی، شناخت بچه ها، جهان پیرامونشون، ایدئولوژی دادن به بچه ها. تمام فیلم های انیمیشن خب کمک پدر مادرها و خانواده ها هستن. این یعنی بزرگترین مؤلفه فیلم انیمیشنه که شما در واقع با اون فیلم میتونید همزادپنداری کنید با قهرمان.
درست.
و خیلی از کارهایی که شما به عنوان پدر مادر یا حتی معلم و مربی نمیتونید به بچه‌ها توضیح بدید یا حتی اگه توضیح بدید تاثیرگذاریش کمه، بچه در قالب سمپاتی شدن با شخصیت و قهرمان میتونه اونو تجربه کنه. یه بار تا ته فیلم جای شخصیت اصلی قرار بگیره و کارهایی که در واقع اون انجام میده رو انجام بده و در نتیجه اون پیام فیلمش منتقل بشه. من شخصا فکر میکنم فیلم‌هایی که اقتباسی هستن الگوهایی استفاده میکنن که این الگوهایی که در طول تاریخ جواب پس دادن، یعنی اگر شدن در الگو، اگر شدن در واقع شخصیت‌هایی که اقتباس قرار ازشون بشه، در ادوار مختلف تاریخی آدم‌های مختلف نقلشون کردن، تو کتاب‌ها نوشته شدن و به عنوان قهرمان شناخته میشن، یعنی امتحانشون رو پس دادن. خیلی وقتا من خودم شخصا میام اگه قرار قهرمان جدیدی بسازم، آیا اون پارامترهای المان‌های لازم رو داره برای اینکه این شایستگی پیدا بکنه که به عنوان قهرمان بچه‌ها باشه؟
بله.
یعنی ذهن در واقع ممکنه من مشکلاتی داشته باشه به لحاظ جهان‌بینی، به لحاظ هر چیزی که تو زندگی تجربه کردم، ولی قلاب انداختن به یه شخصیت، به یه قهرمانی که تو طول تاریخ جواب داده، یعنی تو ادوار مختلف آدم‌ها زندگی کرده، دل من قرص‌تر می‌کنه که من در واقع از این بخش جلو هم میریم، میدونم دارم قصه کسی رو میگم که حداقل این پارامتر اولیه رو برای الگو شدن داره.
بله.
از این جهت اقتباس خب برای من خیلی جذابه.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم.
خب
دوستان عزیز، سومی کلید واژه‌ای که ما در قالب این هفته ها از زبان عزیزان وام میگیریم بعد از مؤلفه برنامه‌ریزی و اشتیاق از زبان جناب آقای محمدیان، بحث رسیدن به الگوی موفق برای همراهی، مؤلفه که ایشون در قالب سمپات بودن با محوریت مخاطب برش تاکید داشتن. از همین دور نزدیک جناب محمدیان، دست شما رو به گرمی میفشارم، آرزوی توفیق دارم برای شما. وقتتون به میل، خدا نگهدار شما باشه. همراه بودیم با جناب آقای هادی محمدیان، کارگردان انیمیشن بزرگواری که ما او رو با بچه زرنگ و فیل شاه بیشتر و دقیقتر و دلچسبتر به خاطر داریم.
به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های هفت اقلیم در حوزه سینما رسیدیم. در پناه حق پایدار و ماندگار باشید. خداحافظ. رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.